اللهم كن لوليك نجاة الإنسان صلواتك عليه وعلى أبوه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بارك ما جعلته معدن كلامك وبهيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، صلى عليه أفضل ما صليت على أحد من أسفيائك بحججك إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. خب بستری روایت ششمی باب و معرفت الامام و رد علیه بود که عرض کردیم، حالا و صرف نظر از سند، صدر آیه ناظر به عرض کنم یه مطلبی است که بعید نیست اینجوری گفته بشه، ناظر به عمده عرض کردم محور اصلی این روایت و مسب اصلی بیان در این روایت این است که میخواد توضیح بده که اگر مقدماتی رو که انسان طی میکنه، مقاماتی رو که طی میکنه، یا جامعه اسلامی مراحلی رو که طی میکنند با وجود مقدس نبی اکرم، اگر نرسن به مرحله صلاح که مرحله همراهی با وجود مقدس نبی اکرم در امر هدایت امته، اگر به این نکته نرسن و در این مسیر همراه نشن که حضرت برای هدایت امت یه مسیری رو معین فرمودن به امر الهی، اگر در این مسیر با حضرت همراهی نکنند و از اینجا مسیرشون رو جدا کنند، اون مراحل قبلی کفایت نمیکنه، بلکه اون مراحل قبلی هفت میشه و مانع زلال انسان نمیشه. عمده مسب روایت اینه. اعمال بدون او قبول نیست، عرض کنم بدون ورود به این مرحله مراحل قبلی کفایت نمیکند، مغفرت الهی شامل کسانی که این مرحله نهایی رو طی نمیکنن نمیشه. اینا آیاتی است که خونده میشه دیگه. عرض کنم و انما یتقبل الله من المتقین، همش سیاقش همینه دیگه. عرض کردیم در صدر روایت هم حضرت بیان میکنن که این چهار مرحله باید طی بشه. لا تکونوا صالحین حتی تعرفوا، ولا تعرفوا حتی تصدقوا، ولا تصدقوا حتی تسلموا ابوابا اربعه، یعنی الزموا ابوابا اربعه. این ابوابا اربعه یه معناش همینه که شارحین هم فرمودن، ناظر به همین چهار مقامه که این چهار ابواب اربعه هستن که لا یسلح اولها الا به آخره ها. اولی بدون آخری اصلاح نمیشه، که حالا همینطوری که علامه مجلسی فرمودن این احتمال داره اول آخر حقیقی باشه، یعنی تسلیم بدون صلاح اصلاح نمیشه، یا یعنی نه اول آخر اضافی باشه که هر کدوم از بعدی ها نسبت به آخری قبلی ها آخر به حساب میان، یعنی تسلیم بدون تصدیق، تصدیق بدون معرفت، معرفت بدون صلاح، تسلیم بدون معرفت، تسلیم بدون صلاح، هر کدوم نسبت به قبلی ها میشن اول نسبت به بعدی ها، بعدی ها نسبت به قبلی ها میشن آخر. اینا به هم پیوستن. تسلیم بدون تصدیق این تصدیق صالحی نیست. نه فهمید. لا یسلح اولا. این هر کدوم از اینا، یا این که نه این قبلی ها بدون آخری. هیچ کدوم از اینا بدون این که به مقام صلاح برسن اصلاح نمیشن. یعنی به تعبیر دیگه ممکنه کسی کنار حضرت بیاد یه تسلیمی هم داشته باشه، واقعا یه جایی هم حضرت رو تصدیق کنه، همون جایی که سختم از پذیرش فرمان حضرت، یه جایی در کنار تصدیق حضرت به یه معارفی برسه، اینا درسته، ولی اینا همشون ناقصن. اگر بخواد به مرحله شکوفایی برسه، به مرحله صلاح برسه، باید به اون آخری برسه، باید صالح بشن. اگر صالح شدن مقام عمل، مقام صالحین مقام عمل صالحه. قبلی ها نه اینکه هیچ نیستند، نه، سیر اتفاق میفته، ولی این سیرها ناقصن. حالا یه تشبیه یکی از دوستان داشتن، تشبیه لطیفی بود، میگفتن دیدید مثلا واقعا این حملی که اتفاق میفته مراحل رو طی میکنه، واقعا علقتا مزقتا فلان سیر داره، ولی نه تا به مرحله دمیدن روح و تولد نرسه ناقصه دیگه. اگر سخت شد همه اون قبلی از بین میره. نه اینکه هیچی نیست، چیزی هست. ولی نه بدون اینکه ثم انشأنا خلقا آخر، روح درش دمیده نشه، اینا به مقصد نرسیده دیگه. اناعت میکنید. و بنابراین نکته اینه که اون مراحل قبلی یه مراحلی است که اتفاقاتی میفته، ولی لا یصلح اولها الا به آخرها. که اینم عرض کردیم ابتداعا به نظر میاد ناظر به همون سیری است که با وجود مقدس نبی اکرم امت داشتن، تا سیر به مسیری که حضرت معین کردن برای هدایت امت، اون مرحله آخر. کسانی که اون مرحله رو نپذیرفتن، اونها لا یصلح اولها الا به آخرها. بعد میفهمد که این هم همینطوره، یعنی واقعا الان هم همینه. یک کسی ممکنه از نبی اکرم یه چیزایی رو قبول کنه، آخری رو قبول نمیکنه. چرا؟ نه زمانی نیست، ولی همش هست دیگه. اینا هم ممکنه یه جاهایی هم یه کسی الان هم سیر کنه، ولی به اون مرحله که میرسه نپذیره. نپذیره ما بقی هفت میشه، اثر نداره. به مرحله صلاح نمی زل اصحاب الثلاثه و طاوتی هم بعید هم اینجور عرض کردیم. اصحاب الثلاثه یعنی دو جور معنا میشه دیگه. یه معناش اینه که کسانی که این سه مقام رو میپذیرن و چهارمی رو قبول نمیکنن، نه اصحاب الثلاثه. اصحاب الثلاثه یعنی کسی که اکتفا میکنن به اون سه ابواب اربعه است، دو اصلا اول و الا با آخره. اون قبلی ها رو میپذیرن، آخری ها نمی، اینا میشن اصحاب الثلاثه. ولی اگر کسی چهارمی رو هم قبول کرد، اون سه هم قبول کرده، به این نمیگن اصحاب الثلاثه. زل اصحاب الثلاثه یعنی اونایی که اون سه مقام رو قبول میکنن، مرحله چهارم رو نمیپذیرن. اینا در وادی زلال میرن، اینا گم شدن دیگه. اونایی که این سه رو قبول کردن، چهارمی رو قبول نکردن، خارجان هم همینطوره دیگه. زل اصحاب الثلاثه. و عرض کردیم ممکنه هم از کنایه و از اشخاص باشه که اونایی که اصحاب الثلاثه هستن اونا هم همینطورن دیگه. اونا در واقع چهارمی رو قبول نکردن، لذا این دوتا با هم تطبیق هم میشه دیگه. زل اصحاب الثلاثه و طاهوتی هم بعید هم اینجوری عرض کردیم که این سرگردانی در یه وادی که خیلی دور از وادی هدایت، تیه بعیده، این سرگردانی به خاطر اینه که کسانی که اصحاب الثلاثه شدن نیامدن با نبی اکرم در مرحله آخر و نپذیرفتن، اینا عملا در یه وادی دیگه قرار گرفتن دیگه، که وادی تیه بعیده. واقعیتش همینه دیگه. بنابراین ناظر به مستضعفین دیگه نیست، اوناییست که با اختیار خودشون از سر آگاهی اون سه مرحله رو قبول میکنن، چهارمی رو حضرت همراه نمیشن، میشن اصحاب الثلاثه. نتیجهش اینه که وقتی با آگاهی انتخاب نمیکنن، ذیل دستگاه شیاطین قرار میگیرن دیگه، میشه طاهوتی هن بعیدا دیگه. امر سومی هم نیست. این که میگیم امر سوم نیست، مال غیر مستضعفینه. و الا در روایات ملاحظه کردید بحث مستضعفینو، اونا یه جریانی هن که روایت گسترده ای هم داره، از جمله در خود در کافی کتاب ایمان و کفر ملاحظه کردید یه گفتگویی بین زراره و امام صادق است به نظرم، که اونجا به حضرت میگه آقا، حضرت میگن، اون میگه یا کافرن یا مؤمن، حضرت میگن دسته سومی هم هستن، اصرار میکنه، حضرت آیات میخونن، باز حضرت همین عرض کنم آیات یادم نیست، بله آیات سوره مبارکه توبه رو به نظرم هست که تو دستبندی که اونجا هست، یه دسته از سابقون الاولونن، بعد والذین اتبعوهم به احسان هستن، تا میرسه که والذین خلت و اولا سالن و آخر سیعا. حضرت این آیه رو میخونن، میگن اینا گروهی هن که خدای متعال در باب اونا حکم نکرده، تو هم حکم نکن. بازم نمیتونه به حضرت میگن بزرگ میشی میفهمی. آره ملاحظه کردید روایت. علایال بحث ناجب مستضعفین نیست، واقعا اونایی که اصحاب الثلاثه شدن نپذیرفتن چهارمی، نتیجهشون شد وارد وادی تیه شدن، اونم تیهی که خیلی از حقیقت دوره دیگه، رفتن ده به یه سمت و سوی. واقعا الان هم مثلا ممکنه نماز میخونن، روزه میگیرن، نمیدونم حج میرن، حقوق مالیشون زکات میدن، کارا رو میکنن دیگه. نه اون یه بحث دیگر ایست که استضعاف شد، ولی علایال اینجوریه. پس بنابراین تیه بعیدم نکتش اینه، تاهوتی هن بعیدا، که اگر کسی اکتفای به اون سه بکنه و ادامه نده به تیه بعید مبتلا میشه دیگه. بعد ان الله حضرت توضیح میدن همینو. عرض کردم این سیاق این روایت کلن همینه که خدای متعال قبول نمیکنه این مراحل بدون پذیرش ولایت. اگر کسی در حقیقت هدایت همراه نشد با علم هدایت، اون کسی که حقیقت هداست و اون هدایتی که خدا نازل کرده، امامی که نازل کرده، اینها کفایت نمیکنه، اینا به مرحله نهایی نمیرسه. حضرت همینو توضیح میدن، ان الله تبارک و تعالی لا یقبل الا العمل الا العمل الصالح ولا یقبل الله الا الوفاء بالشروط والعهود. خدای متعال عمل رو تا صالح نباشه قبول نمیکنه. که ظاهر این روایت اگر اینجوری معنا کنیم همینه دیگه، تا انسان وارد وادی صلاح نشه عملش عمل صالح نیست. نماز وقتی عمل صالحه که در مقام صلاح باشه، که مقام صلاح هم توضیح داده شد دیگه، اینه که انسان با حضرت راه بیاد، اون مسیر هدایتی که حضرت باز میکنن قبول کنه، وارد اون وادی هدایت بشه. اینا مقدمه بود، همه این تسلیم ها و تصدیق ها و این معارف مال این بود که حالا آدم امت آماده بشن حضرت یه وادی هدایتی رو، یه باب هدایتی رو، یه عالم هدایتی رو پیش روشون باز کنن، اینا برن در اون عالم هدایت. اگر میرفتند طبیعتاً اعمالشون در اون وادی واقع میشد، میشد عمل صالح، که همون مقام صلاح بر اساس این مقدمه روایت. این مراد از عمل صالح اینه دیگه، که اگر بله نه نه عمل صالح دو معنا داره، که یه معناش اینه بگیم خود عمل هم صالح و غیر صالح داره، که در قرآن خیلی تکرار شد عمل الصالحات. اینجا میخواد یه نکته اضافی بگه، بگه عمل صالح عمل از شخص در مقام صلاحه، یعنی میخواد جمع کنه بین این دوتا. میگه عمل صالح ابتدا هم به نظر میاد خب عمل صالح از آدم فاسق هم میتونه سر بزنه، و عمل و صالح ها خب این داره نماز میخونه دیگه. اینجا یه قیدی توضیح میده در این روایت که میگه عمل صالح مال مقام صلاحه، کسی در مقام صالحین بود عملش میشه عمل، عمل صالح و قید میزنه به عامل. فرمان شما درسته ها، یعنی ابتداعا عمل صالح یعنی عمل صالح، آمنو و عمل الصالحات. ولی در این روایت میخواد بفهمد عمل صالح از کسی سر میزنه که در مقام صلاحه، ولی تا به اینجا نرسیدی عمل صالح نیست اصلا و خدا هم قبول نمی کند. نه اینکه قبول نمی کند عمل صالح آوردی قبول نمی کنه، نه عمل صالح نیست. کسی که انکار میکنه مرحله چهارم رو، این دیگه نمیتونه عمل صالح بیاره. خب اضافه شده به صالح، عملی که صالح است. این از صالح هم میتونه وصف خود عمل باشه، عملی که صالح، مثل عمل الصالحات در قرآن کثیراً اینجوریه. عمل الصالحات که نمیتونه بگه عمل اشخاص صالح، که اونجا از وصف خود عمله، اینجا میتونه وصف عمل باشه. احتمال هم دارم طور که ایشون میفهمن وصف عامل باشه، از صالح یعنی از شخص صالح. ها اینا شب میشه ادبیات شو درست کرد، العمل من از صالح اینا قابل تو درسته دقیق بخواد، ولی اینا، ولی اگر این هم نباشه بگید بفرمایید العمل الصالح عملی که خودش وصف صلاح دارد، نه عمل من از صالح. نه فرمودین در داستان حضرت نوح هست، انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح. بعضی گفتن نه عمل غیر صالحنه، عمل شخص غیر صالح. اینجا هم شما بگن نه عمل العمل من الصالح، این محتمله. ولی اگر شما اینم نفرمایید بفرمایید عمل الصالح، اینجا حضرت دارن محتوا هم اینو توضیح میدن، میگن عمل وقتی وصف صلاح پیدا میکند که با شروط و عهود باشه، از مقام صلاح باشه، در وادی صلاح باشه، در وادی هدایت باشه. عملی که در وادی هدایت نیست و از شخصی که در وادی هدایت نیست سر میزنه، عمل صالح نیست. هر کدوم بگیرید مطلب به یه جا برمیگرده. حتما اونی که این در نهایت این روایت میخواد بیان کنه همینه، که عمل صالح عمل من از صالحه. اگه کسی در مقام صلاح نبود، جز صالحین نبود، عملش عمل صالح نیست. که وجود مقدس نبی اکرم و خدا ترسیم کردن خارج بشه، ریشش چیه؟ ریشش جز استکبار نفس، چیز دیگه ای نیست که. با حضرت راه میاد، یه جاهایی مسیر رو جدا میکنه. اگه از قرآن و اینا استفاده میشه، اینجور آدم ها در واقع در ادعاشون از اول هم صادق نبودن. درسته؟ حسب الناس ان یترک و ان یقول، امتحانه به ولایت تو این آیه است دیگه. حسب الناس ان یترک و ان یقول و آمنا بهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. اینم نکته ایستا که تو این مسیر ابتلاعاتی که خدای متعالی امت رو درش سیر میده، این مقامات ساخته میشه، نه اینکه اونا جناب سلمان از اولم سلمان بوده. درسته از اولم یه مقدماتی رو در عالم میثاق داشته، ولی تو این عالم میشه سلمان. تو صحنه های ابتلاع سنگین اونا به فعلیت میرسه دیگه. یه ظرفیت هاییست، یه صدقی در عالم میثاق هست، اون صدق اینجا تو ابتلاعات به فعلیت میرسه. اگه اینا نباشه به فعلیت نمیرسه اون، ولی لازم نبود بیان تو عالم دنیا. در عالم میثاق کار تمام میشد، وارد قیامت میشدن دیگه. این که باید بیان بعد از اون امتحانی که امتحان اجمالی بوده، صف بندی ها اونجا روشن شده، بعد از اون دوباره باید بیان تو این عالم به امتحان بدن، ولی اینه که اون امتحان در یه مرتبه اجمال اینجا به فعلیت میرسه، یه قراری اونجا بسته، عهده، باید بیاد عهد عمل کنه. عهدایی با خدا دارن، اون عهدا اینجا بعد و تو این صحنه های ابتلا وفای به اون عهدا محقق میشه. لذا حضرت میفرمان ولا یقبل الله الا الوفا بالشروط والعهود. شرطهای خدای متعال ما داشته، عهدایی داشته، این عهدا رو اگه عمل نکنی بقیه کارا قبول نمیشه. فمن وفا لله عز وجل بشرطه واستعمل ما وصف في عهده نال ما عنده. اگر کسی به اون شرطی که خدای متعال قرار داده عمل بکنه، که شاید ناظر به همین و من انا من شروط هاست، به شروط ها و انا من شروط، شروطی داره، اینا مقومات توحیدن، بدون او توحید واقع نمیشه. که واستعمل ما وصف في عهده، که شاید في عهد اینجا مقصود همون کتاب الهی باشه که ازش تعبیر شده در روایت به عهد خدای متعال با ما، بعد اونا رو بیاره، اون عهودی که با خدای متعال، عهدنامه هایی که داشته، قرارهایی داشته. وفا بکن و وفا بکنه، عهد و پذیرفته و وفا میکنه. چرا؟ ولی بعد وفا بکنه ها. ببین دو نکته همینه، واستعمل ما وصفی بیاد وفا به شروطهی. ببین یه شرطی بوده تو عالم میثاق، وفایش اینجاست، یه عهدی بوده به عمل آمدنش تو این عالمه. عنایت میکنید؟ کسی اون عهد رو عمل نمیکنه، ظاهرا هم وارد وادی اسلام بشه ازش قبول نمیکنه. بنابراین این چیزی که حضرت از ما میخوان تو این عالم، که عهد ولایت، یه عهدی است با نبی اکرم، عهدی است با خدای متعال، عهدی است با امام، این عهدای سابقه تاریخی داره، به عمل آمدنش اینجاست. واستعمل ما وصف فی عهده نال ما عنده. بله ولی درسته اینجا هم عهده، اون عهدا اینجا هم تکرار میشه، قدیر تکرار همون عهده، تکرار همون میثاقه، این روشنه. اینجا هم عهدها دوباره هم عهدها تجدید میشه، هم وفا. بنابراین ما یه عهدایی با خدای متعال داشتیم و داریم تو همین دنیا، و باید به اون عهدا، اون عهدا رو به عمل بیاریم. اون عهد یه مضمونی داره، عهد عمل، از این استفاده میشه، واستعمل ما وصف فی عهده. عملا مقصود عمل جوارحی فقط نیستا، عهد ما عهد عمل، عهد همراهیه، عهد تبعیت، صرف اقرار زبانی نبوده که تمام شده باشه عهد. یه عهدی است، اون عهد باید به عرصه عمل برسه، عرصه عملش تو این عالمه. البته اون عهود اینجا تکرار میشن، تفصیل پیدا میکنن. اینم درست فهمشون. نه اتمام حجت صرفا نیست، تفصیل اون عالمه صرفا. نه عرض کردم این عرض میدونه، نکته اینه که بعد میارنشون عمل بکنن. این عهد یه عهد تفصیلی بوده، ولی همه چی تمام میشه، چرا قیامت اینجا به پا نشد؟ اگه همه چی تمام، یعنی لولا همون تو همون عالم هم داره رسولی آمده، و اون که در اونجا هم هست، رسول که تو اون عالم هم در روایت هست دیگه، که اینجوری نیست که اون عالم بدون این شؤون بوده. تمام نمیشه همه چی اونجا، هر چی اون عالمو معنا کنید، اون عهد اونجا به پایان نمیرسه. عهد عمل در این عالمه، اونجا بذریه، بعد این بذر تبدیل به گیاه بشه، برای تبدیل شدن و رویشش، فلاحش، احتیاج به بستر و شرایطی مثل عالم دنیا داره. الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم. این اون عهد اونجا با ابتلاعات این عالم به نتیجه میرسه. اون عالم بستر اینه به فعلیت رسیده نبود. صرف این نیست که میخوان حجت تموم. نه اصلا، ولی همون کسی هم که اونور پذیرفته ناقصه تا نیاد تو این عالم. مؤمنین تو از این عالم نگذرن ناقصن، عهدشون هم ناقصه. واستعمل ما وصف فی عهدی وفا لله به شروطه. شروطیه، این شروط هم فقط شروط اون عالم نیست، تو این عالم هم تکرار میشه، تو این عالم احیانا تفصیل پیدا میکنه، تبیین میشه، تدقیق میشه. مثل ورود به عالم برزخ و عالم قیامته. عالم قیامت هم عالم محاسبه است، عالم برزخ هم عالم، اما محاسبات برزخ محاسبات قیامت نیست. 50 تا موقف داره 1000 سال. اینجا یه سوال و جوابی است نسبت به اصول. این همونه، همون سوال و جواب تفصیل پیدا میکنه در قیامت، چیز دیگه ای نیست که. اونطور سیر یه سیر به اصطلاح رو به رشد دیگه، یه مرحله ای در ابتدا عالم برزخه، بعد بر ورود به عالم قیامت. مثلا اینجا هم همینطور. ان الله تبارک و تعالی اخبر العباد به طرق الهدى و شرع لهم فيها المنار و اخبرهم كيف يسلكون. میفهمد خدای متعال اینجور نیست که راه های هدایت رو برای بندگان بیان نکرده، راه ها رو بیان کرده و بعدم برای اونا علائمی در راه گذاشته. اینطور نیست که فقط راه رو گفته بعد گفته خودتون برید. نه، یه چراغ هایی در نشانه هایی گذاشته، مناری گذاشته در میانه راه که کسی تو این راه قرار میگیره مسیر براش روشن میشه. و شرع لهم فیها المنار و اخبرهم کیف یسلکون. حالا هم راه رو نشون داده، هم چراغ ها رو گذاشته، هم طریق سلوک در وادی هدایت رو خدای متعال بیان کرده. بعد حضرت این آیه رو بیان میکنن، میفهمن این آیه رو ببینید، این آیه که انه مصداق همینه و انی، چند تا آیه رو حضرت ذکر میکنن دیگه که این آیات همین نکته است که خدای متعال هم راه هدایت رو بیان کرده، هم چراغ های راه رو و هم مسیر سلوک و نحوه سلوک در مسیر هدایت رو هم خدای متعال بیان کرده. دین همینه دیگه، دین هم اصل هدایت و هم علائم و آیات و مناری که تو این مسیر است برام توضیح میدم، مقامات سلوک رو، مسیر مدار سلوک هم بیان میکنه دیگه، کیفیت سلوک. حضرت فرمود فقال انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. خدای متعال فرموده من غفارم، اما مغفرت من برای کیه؟ برای کسی است که این چهار مقامو داشته باشه. آمنه، تابه، آمنه، عمل سالان، ثم اهتدى. حالا ببینید این چهار تا، ببینید در این آیه هم چهار چیز دیگه: ایمان، توبه، ایمان، عمل صالح و ثم اهتدى. حالا این سه امر چیه؟ این سه امر رو در روایات توضیح داده. مرحوم علامه مجلسی هم بر اساس روایات معنا کردن. یعنی حالا روایات رو الان تقدیم میکنم. بیان علامه مجلسی پیداست با توجه به روایات. و انی لغفار لمن تاب من الکفر. در بعضی روایات داره من الشرک. قدم اول رجوع از شرک، آدم بعد از شرک و کفر برگرده رو به خدای متعال. وجود مقدس نبی اکرم آمدن، یه دی قبلا بت پرست بودن اصلا. دیگه از این بدتر که نمیشه که، به هیچ مناسکی از کنم وفادار نبودن. آدمایی که اهل فسق و فجور و اصلا تا حد کفر دیگه بت پرستی، ولی یه قدم برداشتن، تاب از وادی کفر آمدن بیرون، با رجوع کردن به خدای متعال با نبی اکرم. یه دی همینجور بودن دیگه، واقعا با حضرت رجوع کردن، از بت پرستی و شؤون شرک و اینا آمدن بیرون. تاب من الشرک من الکفر که روایت هم همینو میگه. و آمنه، از اون وادی بیرون آمده، آمنه بالله و به رسوله و صدق الله و رسول. ایمان اینجوری معنا کردن، اینم در روایات هست. پس هم از وادی کفر بیرون آمده، هم ایمان بالله و رسول آورده، و بعدم عمل صالحن. عمل صالحن و ایشون اینجوری کنهو، نمیدونم هم با چه کنهو، تمام فرایض تکالیفی بالاخره میاد وقتی شما از اون وادی آمدی تو این وادی. این وادی اقتضاعاتی داره، کما اینکه وادی کفر یه قرار به اصطلاح قواعدی داره، هر کسی نمیتونه بره تو جامعه کفر، که اونجا هم باید یه مقرراتی رعایت کنه، یه اقداماتی انجام بده، ولی عضو اون جامعه نمیشه، هر کسی رو قبول نمیکنن که. بنابراین باید از این جامعه کفار جدا بشه، بیاد تو جامعه مؤمن، بعد به اون چه اقتضاعات ایمان هست، جامعه ایمانی عمل بکنه، اقتضاعات ایمان به رسوله، عمل صالح. ثم اهتدا، با یه ثمه تأخیر رو نشون میده، در یه مرحله دیگری بعد هدایتی میاد. حالا اینا مقدمه است، بعد از وادی کف بیای بیرون کنار به حضرت ایمان بیاری، به خدایی که حضرت معرفی میکنن ایمان بیاری، به حضرت ایمان بیاری، دستوراتی که حضرت میارن برای در وادی ایمان اینا رو عمل کنی. خب خیلی ها این کارو کردن، بعد با یه تأخیری یه هدایتی میاد، اینا مقدمه است، حضرت شما رو میبره توی وادی هدایت، مقام هدایتی براتون نازل میشه، باب هدایتی گشوده میشه، اهتداء به اون هدایت اصله. ثم اهتدا، کسی اگر اون مرحله آخر که همه اینا از وادی کفر بیرون اومده، ایمان آورده، اقتضاعات ایمان هم نماز خونده، روزه گرفته، حج رفته، جهاد رفته، حقوق مالیشو داده، زکاتش، همه این کارا رو کرده، ولی وقتی اون باب هدایت گشوده میشه وارد وادی هدایت نمیشه. به درد ثم اهتدا، خدا متعال نسبت به او غفار نیست. بله بت میپرستیده، از وادی بت پرستی اومده تو وادی ایمان. همه ما قبل از اینکه خدا هدایتمون کنه من هدایت خدا در زلالیم، ولو اینکه مؤمنین هیچ وقت بت نپرستیدن، ولی خدا مثال آدم آورده تو وادی ایمان. ولی یه امر آخری هم هست، عرض کردم این واضحش راجع به صدر اسلام دیگه، اینا واقعا بت پرست بودن، آمدن با حضرت توبه کردن، رجوع الله کردن، بعد ایمان آوردن، باور کردن، حرفای حضرت زدن، بعدم اعمالی حضرت ازشون خواستن انجام دادن، ولی یه باب هدایتی ثم اهتدا. من اون علامه علیسی بیانی دارن دقیقه میگن این ثم اهتدا پیداست، این یه مرحله متأخره، همون داستان هدایت امت بعد نبی اکرم. حضرت یه مسیر هدایتی رو باز کردن، گفتن وارد اون وادی هدایت بعد بشن. اونایی که نیامدن تو این وادی دیگه گرفتار شدن، دیگه خدای متعال نسبت به اونا مغفرتی هم نداره، مغفرت الهی نسبت به خطاهایی که انسان در قبل داشته یا در طول مسیر داره، این مغفرت نسبت به این خطاها به این است که انسان وارد اون وادی هدایت، اونایی که وارد وادی هدایت میشن مغفرت شامل حالشون. حالا روایت ملاحظه فرمودید که ائمه فرمودن این هدایت به اهتدا، اهتدا به چی هست؟ کاملا واضحه، این ظاهر آیه است دیگه، که یه مقدماتی قبل از عرض کنم دعوت به امامت و تعیین مسیر امت در طول تاریخ، و که بعد اینجوری راه برید، من راه رو باز کردم، ولی عمده کار من اینه که شما رو به یه وادی هدایتی برسونم، حالا تو اون وادی هدایت یه مسیر کنید. همین برای کل امت هم، برای آحاده، برای آحادم آدم تلقیشین وجود و مقدس نبی اکرم این کارو میکنن. شما مثلا نسبت به حمزه سید الشهدا ببینید، داره حضرت آمدن بهشون بهش فرمودن که ایمان بیار، به هنوز امیرالمومنین که به امامت ظاهریه نرسیده بودن، که از ایشون عهد گرفتن نسبت به امیرالمومنین، نسبت به از ابو طالب به یه شکلی در بعض روایات از نبی اکرم عهد گرفتن. این هدایت، هدایت فقط از طریق هدایت کلی امت نیست، یه هدایتی از طرف خدای متعال به دست نبی اکرم نازل میشه، مهتدی به اون هدایت بشید، همه این رجوع الله و ایمان و اعمالتون به نتیجه میرسه، والا همه اونا در وادی زلال قرار میگیره. تاهوتی هن بعیدا زل اصحاب الثلاثه و تاهوتی هن بعیدا. حالا این بیان های مختلف دیگه، نه شما اون روایت رو در طول هم معنا نکنید، یه نظمی بین این روایت بعد برقرار بشه، اینا در پایان عرض میکنم که چجوری رشته این روایات رو میشه با هم جمع کرد. یه جا میگه ایمان، یه جا میفهمد مقام صلاح عنایت فرمودید، یه جا رو تقوات، اینا چجوری رشتهش جمع میشه، جمع بندی بین روایاته. ببینید علی ای حال در همه روایاتی که تو این باب هست، همینطوری که مرحوم کلینی بهش عنایت داشتن، روایاتی است که میگه آخر کار شما باید به امام برسید. اگر کسی نتونست وارد اون وادی بشه، گذشته ها دیگه فایده ای نداره. ولی اگر وادی شد، وارد شد، گذشته ها مؤثر، گذشته ها به فعلیت میرسن ها. اون تسلیم، اون ایمان، اون عرض کنم اون تصدیق، معرفت، اینا هم به فعلیت میرسن. وقتی به امام میرسی تازه اینها مثل بعض ریس که حالا در زمین حاصل خیز قرار میگیره، تازه حالا اینا شکوفا میشن. ولی اگه نیاد تو این وادی هیچ خاصیتی نداره. واقعا اینطور نیست که بذر گندم استعداد نداره. داره. یه اتفاقاتی هم افتاده که این شده بذر گندم. درسته؟ یسته. ولی این اگه در سرزمین حاصل خیز قرار نگیره نابود میشه. که در روایت داره الامام الارض البسیطه و السماء الذلیله، الامام القیس الهاتل و عرض کنم السحاب الماطر و القیس الهاتل، یعنی تا نیای تو این وادی این بذر رویشی نخواهد داشت. اقدامات قبلی همه برای اینه که هر کسی هم مستقیم میشه ببری تو این وادی. نه، اگر میشد که روز اول حضرت قدیر به پا میکردن. حضرت وقتی تو آخرین مرحله که امت رو تا اینجا آوردن، حالا وارد وادی قدیر میکنن. نمیشد و اون آخرم تازه حضرت با لیت و لاله نمیدونم خدا امتحان میفهمد ما بلغت رسالته، فرصت داره میگذره، آخرین فرصت، اگر نگید دیگه تمام شده. حضرت داره روایت ملاحظه چقدر نگران قدیر بودن. خدا امتحان تن. اینطوری نیست که این باب رو بشه به راحتی باز کنی. امتحان سختیه. همون امتحانیست که سوره عنکبوت بیان میکنه کشیده شده تا الان دیگه. آخرین بیان و یه وادی سنگینی، هر کسی نمیتونه وارد این وادی بشه. چون وسط عمله، یه عملی از آدم میخوان. عمل همینه دیگه. حضرت میان تو قدیر میگن شما قرار بستید بیاد عمل کنید. صفین توش بیرون میاد، جمل بیرون میاد، نمیدونم جنگ با خوارج بیرون میاد، بعد ادامش صلح امام مجتبی است که باید همراه بشی، جلو بیفتی، عقبتر را به این نمیشه. وسط عمل عنایت میکنید. این مرحله سخت‌ترین مرحله است. که اگه این نمیشه روز اول بگی، میشه روز اول بگی؟ حضرت اول قدیر به پا میکردن. بله، همون روز اول هم که دعوت کردن اشاره کردن ها، در داره دیگه که دعوتی که اقوامشون رو فرمودن و استعب ما تو عمر، اونجا داره حضرت اعلام کردن. اما این اعلام غیر قدیره، یه اتفاق دیگه میخواد بیفته اینجا. این سمه مرحوم علامه مجلس میگن نظر بینه با سمه هم آمده، یعنی همین، یعنی یه راهی رو با حضرت طی کردن. اگرم طی نمیکردن تهیه برای اصلا جری این باب هدایت نبود. حالا امت به یه نقطه‌ای رسیده، میشه یه باب هدایتی روش بار کرد که انما انت منذر ولی کل قوم هاد. اون که یهدونها ولا ما جاء به رسول، دسترسی به رسول که آسان نیست، که خیال میکنن میشه به اون ما ان در رسول پیدا، اصلا ممکن نیست. انا مدینه العلم و علیون بابا، انا دار الحکمت و علیون، اونجا نمیشه راه پیدا کنی الا از این مسیر. نه اینکه میشده حضرت شرط اضافی گذاشتن، یه پیداست، یه وادی است دیگه. یعنی تا حالا به تعبیری میدونید تا حالا همه با در ظاهر با پیامبر همراه هم. اون باطن دعوت حضرت که حقیقت توحیده، حالا زمانی معنا نکنید، با این امر ممکن میشه. لذا ابتلا به امتحان اصلی هم همین جاست. لذا تو این امتحان هم حضرت وقتی میخواستن، من از روایاتش اینجوری میفهمم، بارو خودشون به دوش بکشن، به خدا عرضه میداشتن که امتحان بعد من برداشته بشه از امت. همه وارد با امیرالمومنین هم خدا میتوان فهمود این نمیشه دیگه. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. ایمان قول نیست، باید بیان و از فتنه های عبور کنن تا محقق بشه. یه هم چیزیه دیگه. لذا مرحوم علامه درستم از سم مهتدا معناش اینه. حالا عنایت بکنید، یکی از عرض کنم معانی که برای صدر حدیث بعضی فرمودن که مرحوم علامه مجلسی از پدر بزرگوارشون مجلسی اول نقل میکنن، میگن ایشون هم همینجوری معنا میکردن این حدیثو. ابوابن اربعه میگن ابواب اربعه از این به بعد ناظر به آیه بعدی است، که انه او صدر حدیث، یه چیزی آمده. ما ابوابن اربعه رو متناسب با صدر حدیث سعی کردیم یه معنایی بشه، که یکی از معانی هم که بیان کردن مرحوم علامه مجلسی همینه. ولی مرحوم فیض رأساً اصلا اینجوری معنا میکنن، مرحوم علامه مجلسی از پدرشون نقل میکنن، میگن پدر منم همینجور میفهمودن که این حدیث ابوابن اربعه ناظر به آیه بعدیه. صدر حدیث مطلبی فرموده، آقا چهار مقامه، مقام صلاح مقام آخریشه، بعد ابوابن اربعه ناظر به اون چهار مقامی است که در این آیه مبارکه آمده، مبارکه سوره طه، آیه 82 سوره مبارکه طه است دیگه، که ان و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا. این چه ابوابن اربعه یعنی محتملم هست، ولی عرض کردم اون معنای اول نه، معنای با ظاهر روایت بهتر جور میاد، درستم هست. این آیات هم سر جا خودش معنا پیدا میکنه دیگه، چون اون ابواب اربعه رو با چهار تای اولی تطبیق برشون سخت بوده. حالا تا تصنعت کردیم. عرض کردم ما یه عرض کردیم اینجوری میشه معنا کرد، اینجوری معنا کنید، هیچ منافاتی با این آیات هم نداره. حضرت اول میگن آقا این مقام صلاح مقام آخره، باید جز صالحین بشید، اونا مقدماتن. قرآن هم در جاهای متعدد اینو بیان کرده، حضرت آیاتی که این مطلب رو توضیح میده که آقا شرط داره، عهودی است، بعد اونا اینجا به مرحله عمل برسه و الا صرف این که یه کارای انجام، قرارهایی است بعد به فعلیت برسه. هدایت اینجوری واقع میشه، یه قرارهایی است، اون قرارها باید به عمل بیان، یه شروطی است بعد وفا بشه، بلا منهای اون شروط و اینا نماز و روزه اینا که کاری برای کسی نمیکنه که. البته اینا هم جزء اون شروطن ها، که آدم یه قرار نماز خوندن هم جزء عهد بندگی است، ولی استعمال عهد رشد اینجوری واقع میشه. حضرت دارن مسیر رشد رو توضیح میدن، میگن یه باطنی داره رشد، عالم دنیا عالم استعمال عهود، عالم وفای به شروطه، همچین اینه که رشد میاره. ولی اگه اینا درش نباشه، آدم قراری با خدا نداره، نمیخواد پای اون عهدای سنگین بیسته، هی زحمت میکشه، کسی به جایی نمیرسونه که. مسیر هدایت اینجوریه، لذا بعد حضرت میان خدای متعال طرق هدا رو فرموده، منار چراغ هم گذاشته، مسیر سلوک هم توضیح داده. صرفا این نیست که آقا بگه نماز بخونید روزه بگیرید برید، که یه حساب و کتابی داره سلوک. به نظر من روایت جزء روایتی است که اساس سلوک رو داره توضیح میده، که سلوک اینجوری واقع میشه. باید این آیه شریف هم همونو بیان میکنه. لذا عرض کردم ضرورتی نداره که ما ابواب نربه رو به این آیه بزنیم، و یه خلاف سیاق هم از ظاهرش اینه که این از صدر تا ذیل داره یه مطلبو میگه، ابواب نربه به صدر حدیث بخوره بهتره، ولی چون گویا به ذهنشون مره نمیشده خیلی اینا رو منسجم معنا کنی، اینجوری تلاش کردن معنا کنن. علایال ابواب نربه رو گفتن، این همین باب عرض کنم توبه و ایمان و عمل صالح و باب اهتدا، که این باب اهتدا راهیابی به امام قبلیان مقدمه است. عرض کردم اهتدا یه هدایتی آخر کار نازل میشه دیگه، ثم اهتدا، اهتدا هم است یعنی قبول هدایته. اگر کسی این کارا رو پشت سر گذاشت، حالا در معرض هدایتی قرار میگیره، حالا بعد قبلش اصلا در معرض اون هدایت نیست گویا، راحت میفهمید، در معرض هدایتی بعد قبول کنه، اگه قبول کرد تازه وارد وادی شده، حالا عملش قبول میشه، وارد وادی قبول. خدا این آدم قبول میکنه دیگه، هم خودشو هم اعمالشو. وقتی قبول کرد، فتقبلها ربها بقبول حسن فانبتها نباتا حسنا، قبلش اصلا وادی قبول نیست، وادی انبات نیست، رویشی نیست، از اینجا شروع میشه. نه رویش که عرض کردم یه بذریه تو وجود آدم، عب نداره، اینم بهش میگید رویش عب نداره، ولی من عرضم اینه که قبلش داره یه بذری شکل میگیره، حالا این بذر باید توی سرزمین حاصل خیزی قرار بگیره، برش خورشید بتابه، الامام کشمس طالعه، باران بباره، سایه آسمان بر سرش بیفته، یه اتفاقاتی میفته. بفهمید هدایت ویژه ما، ولی عالم هدایت چیزی نیست در عرض اون بقیه، وادی هدایته که با همه اونا باید وارد این وادی بشی. هو حالا ببینید آثارشو، ببینید ظاهرش که معلومه، کسی که زل اصحاب و سلاسه حضرت این که اما ممکنه کسی که در وادی ایمانه از کجا بفهمه که ایمانش ایمان سوری نیست، درسته؟ ایمان آریتی نیست، هم که در دعا داره دائم دعا کنید لا تجعلنی من المعارین، اون رو روایت از علائمی براش گفته، آثاری براش گفته، یکیش اینه ان کنت اگر میخوای ببینی خیر درت هست در باب محبت نیست، فنظر الى قلبک ان کنت تحب اولیاء الله و تبغض اعداء الله مثلا فعلم ان فیک خیرا و الله یحبک، اما اینکه عذر میخوام دقیق نخوندم روایت، اگر قلبت اینجوریه که یحب دشمنان خدا رو، یبغض اولیای خدا رو، بدون خیری در تو نیست. یا مثلا در بعضی روایت داره، ببین کسی که در وادی ایمان با امام داره راه میره، علامتش اینه از گناه بدش میاد، خطا، خطا آثار، چون از امام که خطا صادر نمیشه، خطا آثار دستگاه باطل دیگه، ادوانا اصل و کلشن، از فرونا لذت نمیبره، لذا مؤمن دوچار گناه میشه ولی هیچ وقت لذت از گناه نمیبره از عمق وجودش. حالا علائمی گفتن، اون بحث دیگری است که علامت ایمان معارین و غیر معارین چیه؟ حالا این روایت ذیل این آیه هم نمیدونم چقدر مجال داریم. من بعضی روایت رو فقط خدمتتون تقدیم کنم. امنت باشه اون کار نه. بله؟ نه ببینید عمل صالح رو یه بار میگید عمل همینطوری که جون فرمودن عملی که در مقام صالحینه از مقام صلاح صادر به این میگید عمل صالح این قبل از اهتداه یه بار ثم اهتدا رو یه جور دیگه معنا میکنید عمل صالح رو اینجوری معنا نمیکنید میگید نه نماز خوندن عمل صالح همینقدر که آدم تسلیم میشه و حضرت رو تصدیق میکنه به دستورات حضرت همین قدم عمل کنین هم منزلتی از عمل صالح این عمل صالح مقدمه اون عمل صالح بعدی است. این نماز مقدمه ورود به وادی صلاحه که اگر وارد اون وادی شدی دیگه عمل میشه عمل صالحین. بله. این لذا نت کنید تو این روایت هم اون که فرمود انما یقبل العمل الصالح این عمل صالح اینجا نیست. اون عمل صالحی است که مال مقام صالحینه. کسی تا در مقام صالحی نیست عملش مقبول نیست. واضحه دیگه. حالا اون وقت یه سوالاتی است که بذیل این حدیث توضیح داده بشه. این احادیث حالا روایت رو بخونیم. اجازه بدید من روایت ذیل همین آیه اهتدا رو بخونم. ببینید. روایت ذیل آیه اهتدا روایت متعدسی است از کنم. روایت اولیش از امام باقر علیه السلام است فی قول الله عز و جل و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا قال الا ترى كيف اشترت ولم ينفع التوبه والايمان والعمل الصالح حتى اهتدا ثم اهتدا كانه اگر کسی این آخری رو نداشته باشه تو وادی مغفرت نیست والله لو جهد ان يعمل بعمل ما قبل منه حتى يهتدي تلاش هم کنه قبول نمیشه قبولی عمل ما رو مقام اهتداه قلت الى من جعلنی الله فدا فدای قال الینا یه روایت روایت بعدی هم که حالا عرض کنم از تفسیر فرات ابن ابراهیم عرض کنم از امام باقر علیه السلام جاءه عمرو بن عبید فقال اخبرنی عن قول الله تعالی ولا تتقوا فی فیحل علیکم غضبی بمن یحلل علیه غضبی فقط هوا که این آیه قبله به انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا قال له ابو جعفر علیه السلام قد اخبره که ان التوبه و الایمان و العمل الصالح لا یقبلها الا بالاهتداء اما التوبه فمن الشرک بالله بعد از شرک اول بیای به سمت خدا و اما ایمان فهو توحید لله اول از وادی شرک بیای بیرون بعد توحید رو بپذیری که حالا مرحوم علامه از کنه علامه اضافه میکنن و ایمان به رسول بیاری بنابراین از وادی شرک بیا بیرون به وادی توحید برس و اما عمل صالح فهو اداء الفرائض همینایی که عرض کردم در ظاهر آدم قبول میکنه دیگه این که در روایت داره اسبغ علیکم نعمه ظاهرا و باطنا نعمت ظاهری توحید نعمت باطنی ولایته نمیخواد بگه ولایت مهمتر از توحیده که میخواد بگه توحید ظاهر و باطن داره همین که آدم موحد میشه یه نعمتی بهش دادن اگر تونست به باطن توحید برسه که مقام اهتداء و پذیرش اون حقیقت ولایت الله این میشه توحید حقیقی میشه نعمت باطنی حضرت فرمودن که عمل ایمان فهو توحید و عمل عمل صالح فهو اداء الفرائض و عمل اهتداء فبه ولات الامر هدایت ولات امره اهتداء به ولات امره و نحنهم اونایی که امر الهی در دستشونه اون امری که له الخلق و الامر در دست صاحبان امره کسی که به صاحب الامر اقتدا میکنه اهتدا میکنه او با امر الهی او رو پیش میبره دیگه که همون مقام امامت بود و نحنهم فانما علی الناس ان یقرأوا القرآن کما انزل فاذا احتاجوا الی تفسیره فالاهتداء بنا و الینا قرآن رو باید بخونن اما اهتداء به قرآن با ما واقع میشه کسی دنبال ما نهید مهتدی به قرآن هم نیست قرائت قرآن میکنه حضرت نسبت بین خودشون و قرآن هم در این اهتداء دارن توضیح میدن که انه کسی که باقا مهتدی به قرآن میشیم چرا مهتدی به امام حضرت میگن قرآن شما میتونید تلاوت کنید اما اهتداء به قرآن با امامه اهتداء به قرآن هم بدون امام واقع نمیشه پس بنابراین اهتدا اهتدا به ماجا الرسوله که قرآن و امام هستن. حالا بگذاریم دیگه، مثل که اذان شد. بله اجازه یه روایت دیگه هم بخونم که کمک میکنه به این امر. روایت دیگر رو عن ابی ذر الغفاری رضی الله عنه فی قول الله عز وجل، تفسیر فرقه ابن ابراهیم نقل کرده، فی قول الله عز وجل انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدا قال آمن بما جاء به محمد صلی الله علیه و آله و عمل صالحا قال اداء الفرائض ثم اهتدا الى حب آل محمد. بعد تا اینجاش که کلام ابو ذر، ولی به سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول والذی بعثنی بالحق نبیان لا ينفع احدكم الثلاثه حتى ياتي بالرابعه فمن شاء حققها ومن شاء كفر بها. این آره که این سه چهار تا رو بیان کرده، شاید هم به نکته این روایته که مثلا بعضی بزرگان فرمودن این ابواب اربعه ناظر به این چهار تا است. حضرت اینجا میگن که کسی اون سر رو قبول کرد، کسی میخواد چهارمی رو بیاره میخواد نیاره، ولی بدونید همه اونا بدون این لا ينفع والذی بعثنی بالحق لا ينفع احدکم الثلاثه، یعنی واقعا از شرک اومده بیرون، توحید و نبی اکرم قبول کرده صلی الله علیه و آله و سلم، دستورات حضرت هم اطاعت کردم، اون بار وادی هدایت نمیشه با حضرت، همه اینا مقدمه بود، حضرت میخوان ببرنش توی وادی، نمیره تو اون وادی، اونجا به اصطلاح طغیان میکنه. ان الانسان لا یتقی را استغنا، خودشو مستقلی میبینه تو این مرحله، تو مراحل قبل محتاج میبینه و حضرت را میاد، جا احساس استغنا میکنه. که همین داستان سقیفه همینه دیگه، چیزی غیر از این نیست که. بعد حضرت شروع بکنن توضیح دادن فانا منار الهدى و امت التقى، از اینا محروم میشید، میخواید بیاید میخواید نیاید، نماز و روزه اونا مقدمه است. فانا منار فانا منازل الهدى و امت التقى و بنا یستجاب الدعاء و یدفع البلاء و بنا ينزل الغيث من السماء و دون علمنا تكل ألسن العلماء و نحن باب حتة و سفينة نوح و نحن جنب الله الذي ينادي من فرط فينا يوم القيامة والحسرة و بقیهش دیگه، و نحن جنب الله الذي ينادي من فرط فينا يوم القيامة والحسرة و الندامة و نحن حبل الله المتين الذي من اعتصم به هدى الى صراط مستقيم. این آخری آمدید آمدید نیامدید، از اینا محرومید دیگه. بود فروع که کسی به جایی نمیرسه، باید به اینجا برسید. ولا یزال محبنا منفیا مؤذیا یا منفردا مضروبا مطرودا مکذوبا محزونا باکل عین حزین القلب حتی یموت و ذلک فی الله قلیل. برای رسیدن به امام این زحمت ها چیزی به حساب نمیاد. محب ما تو شرایط سخت بوده دیگه، شرایط هدنه، محبین ما تو این سختی ها باید به ما برسن و میارزه ذلک فی الله، یعنی چهارمی اگه بخوای قبول کنی باید به این سختی ها تن بدی و بشم میارزه ذلک فی الله قلیل. واسه همین میگم الحمدلله.